خدایا مرا براه راستی هدایت فرما.
رادیو صدای زندگی تقدیم میکند.
سلام شنونده های گرامی و ارجمند برنامه راه راستی، مسروریم که اینک با ارائه برنامه دیگر از سلسله برنامه های راه راستی در خدمت شما قرار داریم. امیدواریم که همه شما دوستان در حفظ و پناه خدای بزرگ بوده و آماده شنیدن برنامه این نوبت ما باشید. برنامه این نوبت خیش را به نام خداوند متعال آغاز می نماییم، خدایی که می خواهد تمام انسانها راه راستی را که او یعنی خداوند که خالق هستی است برای ایشان برگزیده است بدانند تا با وی زندگی ابدی داشته باشند. دوست ارجمند، در درس این نوبت خیش باز هم به مطالعه و تحقیق در کتاب تورات می پردازیم. طور که می دانید تورات اولین کتاب از نوشته های پیامبران بوده و دارای 5 قسمت یا بخش می باشد. در اولین قسمت از کتاب تورات، بخش پیدایش، ما در مورد این که چگونه گناه به جهان راه یافته و به همراه خود رنج، مرگ و محکومیت را به بار آورد مطالعه نمودیم. در ضمن این را نیز مشاهده نمودیم که چگونه خداوند نقشه را طرح نمود تا فرزندان آدم را از قید گناه و آتش جهنم نجات بخشد. ما دیدیم که چگونه خداوند وعده فرستادن نجات دهنده را نمود تا در این جهان آمده و به عوض گناهکاران بمیرد، تا به این وسیله خداوند بتواند از گناهان فرزندان آدم بگذرد بدون آنکه خلل در عدالت او واقع گردد. از بخش پیدایش کتاب تورات این را نیز یاد گرفتیم که چگونه خداوند ابراهیم را انتخاب نموده و به او وعده داد که از وی قوم بزرگی را به وجود آورد تا از همین قوم پیامبران و بالاخره نجات دهنده جهان به دنیا بیاید. در دومین بخش از کتاب تورات که به نام خروج می باشد، ما دیدیم که چگونه خداوند به وسیله پیامبر خود موسی نسل ابراهیم یعنی اسرائیلی ها را از بند اسارت و بردگی در مصر آزاد ساخت. خداوند قبیله های اسرائیلی را در بیابان رهنمایی نموده و به کوه سینا آورد، جایی که برای آنها شریعت خود یعنی احکام دگانه را سپرده و برای ایشان طریقه قربانی نمودن خون را یاد داد تا به این وسیله خداوند گناهان ایشان را بیامرزد. در درس قبلی ما مطالعه نمودیم که چگونه خداوند برای موسی و قوم اسرائیل حکم نمود تا خیمه حیرت انگیز و زیبای برای او بسازند تا او در میان ایشان ساکن شود. وقت همه چیز آماده شد، ابر خیمه عبادت را پوشانید و حضور پرجلال خداوند آن را پر ساخت. خداوند برای قوم اسرائیل نشان می داد که چگونه او خواهان یک رابطه شگفت انگیز با آنها می باشد، اما هیچ کسی نمی توانست با او نزدیک شود جز این که خون حیوان را بالای قربانگاه خیمه عبادت با عنوان کفاره قربانی نماید. خیمه عبادت با قربانی حیوان فقط نشانه و مثال از نجات دهنده‌ای بود که از بهشت آمده و در روی زمین ساکن گردد و خون خود را برای کفاره گناهان قربانی نماید. شنونده عزیز، باید خاطر نشان کنیم که سومین بخش کتاب تورات به نام لاویان یاد می شود. خداوند برای موسی وحی نمود تا دستورات را نوشته نماید که در آن قوانین مفصل و مشرح در مورد این که چگونه اسرائیلی ها برای خداوند قربانی تقدیم کنند درج شده باشد. این بخش کتاب تورات یعنی بخش لاویان بسیار گسترده و عمیق می باشد و متاسفانه ما نمی توانیم تمامی این بخش را مطالعه نماییم. اگر شما می خواهید که خود به مطالعه مفصل این کتاب بپردازید، با دو کلمه یا لفظ توجه نمایید که در حدود 200 مرتبه در این بخش آمده است. این دو کلمه یا لفظ عبارت از کلمه مقدس و خون می باشد. چرا این دو کلمه به طور مکرر در این بخش آمده است؟ چون یکی از مهمترین پیامی که یک فرد در وقت خواندن این بخش با آن برمی‌خورد این است که خداوند مقدس است و بدون ریختن خون آمرزش گناهان وجود ندارد. ارزش سومین بخش کتاب تورات در تعالیم آن برای اسرائیلی‌ها نهفته است که چگونه یک فرد گناهکار که با گناه آلوده است می‌تواند به خدایی که مقدس و پاک است نزدیک شود. خداوند به روشنی نشان داد که هیچ کس نمیتواند به او نزدیک شود بجز از راه قربانی نمودن خون یک حیوان. این طریق قربانی صرف یک سایه از حقیقت اصلی بود که با آمدن نجات دهنده نمایان میشد. نجات دهنده ای که به دنیا می آمد تا با ریختن خون خود کفاره گناهان گناهکاران را بپردازد. پس بیایید از فرصتی که همین حالا در اختیار داریم استفاده نموده و نظر بیاندازیم به چهارمین بخش از کتاب تورات که اعداد نامیده می شود. در این بخش ما می خوانیم که چگونه اسرائیلی ها برای مدت یک سال در دامنه کوه سینا زندگی نمودند. در جریان آن یک سال خداوند چیزهای زیادی را برای اسرائیلی ها یاد داده و برای موسی قسمت بیشتر از کتاب تورات را وحی نمود که حال ما آن را می خوانیم. به هر حال خداوند تصمیم نداشت که اسرائیلی ها برای همیش در آن بیابان زندگی نمایند. به همین لحاظ روز خداوند آنها را هدایت نمود تا برخواسته و به طرف سرزمین پرحاصلی که او را برایشان وعده کرده بود، یعنی سرزمین کنعان روان شوند. کلام مقدس برای ما می گوید در همان روزی که قوم اسرائیل سینا را ترک کردند، توده ابر از جلال خداوند که خیمه عبادت را پوشانده بود برخواسته و در پیشا پیش آنها حرکت می کرد. خود خداوند از میان یک توده ابر در طول روز و در هنگام شب با ستون از شعله آتش آنها را در بیابان رهنمایی می کرد. پس اسرائیلی ها در طول روز توده ابر را دنبال نموده و در هنگام شب به تعقیب ستون از شعله آتش می پرداختند تا آنکه به سرحد کنعان رسیدند. کنعان سرزمینی بود که خداوند وعده بخشش آن را برای ابراهیم و نسل او سالها قبل داده بود. چون خداوند عهد و قول خود را فراموش کرده نمی تواند، اسرائیلی ها توانستند با فیض و قدرت خداوند تا سرحد کنعان خود را برسانند که امروز ما آنجا را به نام اسرائیل و فلسطین یاد می کنیم. اما سرزمین کنعان پر از سکنه یا مردم بود. نفوس کنعان زیاد بود و دارای قدرت عظیمی نیز بودند. پس چطور اسرائیلی ها می توانستند این سرزمین را صاحب شوند؟ فقط یک راه وجود داشت، آن این که خداوند آن سرزمین را برای اسرائیلی ها می داد. هیچ کار برای خداوند مشکل نیست. خداوند برای ابراهیم وعده داده بود که من این سرزمین یعنی کنعان را برای نسل تو خواهم بخشید. خداوند تصمیم داشت تا مردم کنعان را به کلی منهدم ساخته و به عوض آنها قوم اسرائیل را در آنجا جاگزین سازد. این نکته مهم را نیز باید به خاطر داشت که گناهان اهالی کنعان از حد گذشته بود. آنها مقصر به رفتار زشت و شرم آور و حتی قربانی نمودن فرزندان خود برای خدایان دروغین بودند. خداوند برای مدت زیاد اعمال نادرست کنعانی ها را تحمل نمود، اما کنعانی ها همان گونه براه و رسم شرماور و گناه آلود خود ادامه داده در پی خواهشات نفسانی خود بودند. بنابراین خداوند تصمیم گرفت تا سرزمین ایشان را برای قوم اسرائیل بدهد. پس حالا بیایید قسمت از چهارمین بخش از کتاب تورات را خوانده و ببینیم وقت قوم اسرائیل به سرعد کنعان رسیدند چه اتفاق افتاد. در فصل 13 از چهارمین بخش کتاب تورات که به نام اعداد یاد می شود، کلام خداوند می فرماید.
خداوند به موسی فرمود:
افراد به سرزمین کنعان که می خواهم آن را به قوم اسرائیل بدهم بفرست تا آن را بررسی کنند. از هر قبیله یک رهبر بفرست. موسی طبق دستور خداوند عمل کرده 12 رهبر را به سرزمین کنعان فرستاد. پس ایشان رفته وضع زمین را از بیابان سین تا رهوب نزدیک گذرگاه حماد بررسی کردند. پس از 40 روز ایشان از ماموریت خود بازگشتند. آنان به موسی و هارون و تمام قوم اسرائیل که در قادش واقع در صحرای فاران بودند از وضعیت آنجا گزارش داده میوه هایی را که هم با خود آورده بودند با آنها نشان دادند. گزارش ایشان از این قرار بود: با سرزمینی که ما را جهت بررسی آن فرستادی رسیدیم. سرزمینی است حاصل خیز که شیر و عسل در آن جاری است. این هم میوه هایی است که با خود آورده ایم. اما ساکنان آنجا خیلی قوی هستند و شهرهایشان حصاردار و بسیار بزرگ است. از این گذشته غولهای عناقی را هم در آنجا دیدیم. بعدن کالیب یکی از رهبرانی که برای بررسی با 11 رهبر دیگر رفته بود، بنی اسرائیل را که در حضور ایستاده بودند خاطر جمع نموده گفت: بیایید فوراً هجوم ببریم و آنجا را تصرف کنیم، چون می توانیم آن را فتح نماییم. اما همراهان کالیب گفتند: ما از عهده این اقوام نیرومن بر نمی آییم، چون از ما قوی ترند. بنابراین گزارش آنها منفی و حاکی از آن بود که آن سرزمین آنها را از پای در خواهد آورد. آنها گفتند: اهالی آنجا قوی هیکل هستند. ما در آنجا عناقی ها را دیدیم که از نسل مردمان غول پیکر قدیمند. چنان قد بلندی داشتند که ما در برابرشان هم چه ملخ بودیم. با شنیدن این خبر قوم اسرائیل تمام شب با صدای بلند گریستند. آنها از دست موسی و هارون شکایت کرده گفتند: کاش در مصر مرده بودیم یا در همین بیابان تلف می شدیم، زیرا مردن بهتر از این است که به سرزمینی که در پیش داریم برویم. در آنجا خداوند ما را هلاک می کند و زنان و بچه های من اسیر می شوند. بیایید به مصر بازگردیم. پس به هم دیگر گفتند: بیایید یک رهبر انتخاب کنیم تا ما را به مصر بازگرداند. موسی و هارون در برابر قوم اسرائیل به خاک افتادند. یوشع پسر نون و کالیب پسر یفنه که جز کسانی بودند که به بررسی سرزمین کنعان رفته بودند، جامه خود را چاک زدند و به همه قوم خطاب کرده گفتند: سرزمینی که بررسی کردیم سرزمین بسیار خوبی است. اگر خداوند از ما راضی است، ما را به سلامت به این سرزمین حاصل خیز خواهد رساند و آن را به ما خواهد داد. پس به ضد خداوند قیام نکنید و از مردم آن سرزمین نترسید، چون شکست دادن آنها برای ما مثل آب خوردن است. خداوند با ماست، ولی آنان پشتیبانی ندارند، از آنها نترسید. ولی قوم اسرائیل به عوض قبول این پیشنهاد ایشان را تهدید به مرگ کردند که ناگاه حضور پرجلال خداوند در خیمه عبادت بر تمام قوم نمایان گردید و خداوند به موسی گفت: تا به کی این قوم مرا اهانت می کنند؟ آیا بعد از همه این معجزاتی که در میان آنها کرده ام باز به من ایمان نمی آورند؟
شنونده عزیز، بیایی در اینجا کمی دقت نماییم. آیا شنیدید که چگونه اسرائیلی ها از فرمان خداوند تخطی نموده و او را رنجانیدند؟ آیا بیمانی اسرائیلی ها را دیدید؟ آیا دیدید که چگونه خداوند را متهم به بدقولی کردند؟ بله، در آن روز اسرائیلی ها مرتکب گناه عظیم شدند و گناه آنها عبارت از بیمانیشان در مورد وعده خداوند در رابطه با سرزمین موعود بود. آنها به چیزی که خداوند برای ابراهیم، اسحاق، یعقوب، یوسف و موسی وعده کرده بود ایمان نداشتند. آنها مثل بسیاری از مردمان امروزی بودند که می گویند: ما به خداوند و پیامبران ایمان داریم. اما حقیقت این است که ایشان نه به خداوند ایمان دارند و نه به پیامبران او، چون آنها به چیزهایی که خداوند توسط نوشته های پیامبران خود در کتاب مقدس وعده داده است ایمان ندارند. بیمانی یک گناه خیلی بزرگ در برابر خداوند می باشد. بیایید به ادامه داستان از کلام مقدس بپردازیم.
سپس خداوند به موسی و هارون گفت: این قوم بدکار و شرور تا به کی از من شکایت میکنند؟ تا به کی باید به غرغره آنها گوش دهم؟ به ایشان بگو که خداوند به حیات خود قسم میخورد که آنچه که از آن میترسیدید بر سرتان بیاورد. همه شما در این بیابان خواهید مرد. حتی یک نفر شما که 20 سال به بالا دارد و از دست من شکایت کرده است وارد سرزمین موعود نخواهد شد. فقط کالیب پسر یفنه و یوشع پسر نون اجازه ورود به آنجا را دارند. شما گفتید که پسرانتان اسیر ساکنان آن سرزمین می شوند. ولی برعکس، من آنها را به سلامت به آن سرزمین می برم و ایشان مالک سرزمین خواهند شد که شما آن را رد کردید. به این ترتیب چوب گناهان خود را خواهید خورد و خواهید فهمید که مخالفت با من چه سزایی دارد. شما ای قوم شرور که بر ضد من جمع شده اید در این بیابان خواهید مرد. من که خداوند هستم این را گفتم. افرادی که برای بررسی سرزمین کرعان فرستاده بودید با ایجاد ترس و وحشت در دل مردم آنها را به طغیان علیه خداوند برانگیختند. پس خداوند بلای فرستاده آنها را هلاک کرد. از بین این افراد فقط یوشع و کالیب زنده ماندند چون آنها به کلام خداوند ایمان داشتند.
پس ما دیدیم که چگونه قوم اسرائیل با لجاجت و بی ایمانی از فرمان خداوند سر باز زدند. با وجود آن که خداوند آنها را از چنگ فرعون ظالم نجات داده تا سرحد کنعان آورده بود، باز هم آنها به خداوند ایمان نداشتند. اما آیا خداوند با کسانی که به کلام او ایمان نیاوردند چی کرد؟ خداوند ایشان را محکوم به مرگ در بیابان نمود. پس چرا این نسل از قوم اسرائیل داخل سرزمین موعود نشدند؟ چون آنان به کلام خداوند ایمان نمی آوردند. دوستان گرامی، رد نمودن کلام خداوند و ایمان نیاوردن به آن مصیبت بزرگی می باشد. خداوند باید هر کسی را که به او ایمان نیاورد جزا بدهد. هر کسی که کلام خداوند را خار و حقیر می شمارد و با آن عمل نمی نماید، آن شخص در حقیقت خداوند را دروغگو می‌شمارد و چون این شخص هیچ حقی در ملکوت خداوند نخواهد داشت. اراده خداوند این نیست که کسی در بی ایمانی هلاک گردد، بلکه خداوند می‌خواهد تا همگی با مژده خوش راه راستی که وی برایشان مهیا نموده است ایمان بیاورند تا هلاک نگردند. اما هر شخص باید خود تصمیم خود را بگیرد. هر کسی که از ایمان آوردن به کلام خداوند امتناع می‌ورزد هلاک خواهد شد. بیایید به این هشدار خداوند در کلام مقدس گوش فرا دهیم.
امروز اگر صدای خدا را بشنوید، مانند ایامی که در بیابان سرکشی کردند بغاوت نکنید. در آن زمان پدران شما در بیابان مرا آزمودند. ای برادران من، متوجه باشید در میان شما کسی نباشد که قلب آنقدر شریر و بی ایمان داشته باشد که از خدای زنده روگردان شود.
شنونده گرامی، در فرصتی که هنوز باقی است موضوع درس آینده را به اطلاع شما عزیزان می رسانیم. در درس آینده ما در مورد این که چگونه کسانی که در بیابان از ایمان آوردن به خدا ابا ورزیدند و در نتیجه هلاک شدند آگاه خواهیم شد. بیایید یک بار دیگر به کلام خداوند گوش فرا دهیم.
ای برادران من، متوجه باشید در میان شما کسی نباشد که قلب آن قدر شریر و بی ایمان داشته باشد که از خدای زنده روگردان شود. دوستان عزیز، این رادیو صدای زندگی است. اگر به معلومات بیشتر درباره این برنامه ها ضرورت داشته باشید، لطفاً ما را تا آخر این برنامه همراهی کنید. در آخر این برنامه نشانی های خود را با آگاهی شما خواهیم رسانید.
دوستان عزیز، حالا شما را به شنیدن شهادت یک برادر مسیحی ما دعوت میکنیم.
نام ما حسین است. ما از کشور مالیزیا هستم. ما مطابق با رسم و رواج مذهبی والدین خود بزرگ شدم. تعلیمات زبان عربی، وضو و نماز و روزه و بقیه مراسم مذهبی را خوب یاد گرفته و انجامم می دادم. ما در مورد هندویزم، بودیزم، یهودیت و مسیحیت معلومات زیاد پیدا کردم و واقعا می خواستم بفهمم که کدام عقیده درست است. وقتی که به تعلیمات ای ادیان و دین اجدادم دقت می کردم، ای سوال برم به وجود آمد که کدام یک از این عقاید می تانه واقعا انسان به خدا برسانه. به ما تعلیم داده شده بود که خداوند بسیار خوب ولی از ما بسیار دور است. ما خوانده بودم که ما وقت می تانیم به خدا برسیم که معلومات عمیق در مورد کتاب دینی خود داشته و مراسم دینی را 100% پیروی کنیم. از طرف دیگر وقتی که در مورد مسیحیت معلومات پیدا کردم، متوجه شدم که مسیحیت بر اساس محبت و بخشش بنا شده. در مسیحیت خداوند به عیس خدایی میشناسند که همیشه بر پذیرفتن گناهکاران و نجات دادنشان آماده است. دیدن فیلمهای مسیحی مورد علاقیم قرار گرفت. به طور مثال در یکی از فیلم ها دیدم که مسیحیان مورد لطکوب و شکنجه رومی ها قرار می گرفتن، اما با وجود او هم این مسیحی ها از دل حاضر بودند که دشمنای خدا ببخشند. در فیلم دیده بودم که مسیحیان را زنده به پیش حیوانات درنده وحشی منداختن و اونا در حالی که با درد و رنج زیاد جان می دادن، اما با وجود او هم خدای خدا با سرودها عمد و ستایش می کدن. من یک قوت عجیب در ایمان ای مسیحا دیده بودم. اونا در حالی که جسمن بسیار ضعیف بودن، اما روحن بسیار قوی به نظر می رسیدن. من با دیدن ای فیلم زیاد زیر تاثیر ایمان مسیحا قرار گرفتم و هم بسیار متعجب شدم. خوب به یادم است وقتی که هنوز طفل 6 یا 7 ساله بودم، پدرم به خاطر کار و وظیفه‌ای که داشت مجبور بود که زیاد سفر کنه و بعض اوقات نمیتونستیم که حتی چند ماه او را ببینیم. یک روز دوری پدرم مرا بسیار غمگین ساخت و اشتیاق زیاد برم پیدا شد که پدر خود را ببینم. در ذهنم خطور کرد که باید به خاطر این مشکل خود به خدا دعا کنم و از او بخواهم که پدرم پس به خانه بیاره. در این اسنا متوجه شدم که من یک مشکل بزرگ دارم. من با وجودی که میتونستم به عربی دعاهای زیاده را بخوانم، اما نمیتونستم که تقاضای خاص و شخصی خدا به خدا بیان کنم. من نمیفهمیدم که به چی ترتیب به خاطر این آرزوی خود به خداوند دعا کنم. بالاخره به هر شکلی که بود به خدا دعا کردم، ولی نمیفهمیدم که مطابق به رسم کدام دین و عقیده این کار را انجام میدم و از خدا خواستم که روز دیگه پدرم به خانه بیایه. فردای او روز وقتی که صدای زنگ دروازه را شنیدم، دوان دوان به طرف دروازه حولی رفتم. وقتی که دروازه را باز کردم، دیدم که پدرم طرفم خنده میکنه. من بسیار خوش شدم و فهمیدم که خدا به دعای من جواب داده. در او روز من به این باور کامل پیدا کردم که خداوند وجود داره. و اما ای به ما تعلق داره که در بین اینقدر عقاید مختلف خدای حقیقی را پیدا کنم. یک روز بر حسب تصادف کتاب انجیل به دستم افتاد و شروع به مطالعه او کردم. هر کلمه انجیل که می خواندم در دلم می ششت و در حقیقت با ما صحبت می کرد. ما از خواندن انجیل فهمیدم که از دیدگاه خدا همه گناه کردن و ما اگر هر قدر کوشش هم کنیم بازم نمیتونیم که احکام خدا را کاملا رعایت کنیم، به خاطر که خدا بالاتر از او حده که ما فکر میکنیم مقدس است. حضور مقدس خدا تحمل و برداشت یک گناه را هم نداره و من کاملا متیقن بودم که حداقل یک گناهی را در زندگی خود مرتکب شدیم و این گناه میتونه مرا از رفتن پیش خدا محروم بسازه. اما با خواندن انجیل به این حقیقت پی بردم که میفرمایه: زیرا به سبب فیض خداست که شما از راه ایمان نجات یافته اید و این کار شما نیست بلکه بخشش خداست. یک روز ما و پدرم هر دوی ما بسیار مریض شدیم و با وجودی که به دکترای مختلف مراجعه کردیم کسی نتانست که مریضی ما را تشخیص بده. از دواهای مختلف استفاده کردیم، اما نه تنها که هیچ کدام اونا بر ما فایده نکرد، بلکه برعکس روز به روز ضعیفتر می شدیم. ما خودم تقریبا 12 کیلوگرم وزن خود باختم و تا حد ضعیف شدم که فکر کردم که وقت مردنم نزدیک است. در این وقت بود که به خداوند با تمام دل دعا کردم و تمام گناهان خود به حضور او اقرار کرده و از خداوند طلب بخشش کردم. ما قربانی را که خداوند از طریق عیسی مسیح فرزند یگانه خود برای کفاره کردن گناهان من مهیا کرده با تمام دل پذیرفتم. ایمان آوردم که عیسی مسیح خداوند نجات دهنده ما است و به خاطر گناهان ما بر روی صلیب جان داد. بر مدت 3 یا 4 هفته در حالت عجیب بین مرگ و زندگی در شفاخانه بستر بودم. در این وقت پدرم هم در حالت کوما در شفاخانه بستر بود. یک روز صبح خبر فوت پدرم را برام آوردن. راپور رسمی مرگ پدرم سکته قلبی بود. اما دکترها حقیقتا نمی دانستن که علت اصلی مریضی ما چی بوده است. بعض مردم می گفتن که به ما زهر خورانده شده و یا بعض می گفتن که ما را جادو کردن. حال که ما به او دوران گذشته فکر می کنم، یقین دارم که مطابق به ای فرموده انجیل زنده ماندیم که می فرماید به ایمانداران این نشانه های قدرت داده خواهد شد، آنها با ذکر نام من ارواح ناپاک را بیرون خواهند کرد، به زبانهای تازه سخن خواهند گفت، اگر مارها را بگیرند و یا زهر بخورند به ایشان ضرر نخواهد رسید، دستهای خود را بر مریضان خواهند گذاشت و آنان شفا خواهند یافت. من امروز می دانم که با خداوند خود عیسی مسیح زندگی می کنم. من به شما شنونده عزیز شهادت می دهم که شما می تانین خداوند یگانه و حقیقی را از طریق مطالعه انجیل و پیروی کردن از عیسی مسیح پیدا کرده بشناسین. خداوند به شما برکات فراوان نصیب فرماید. برادر شما در مسیح حسین از مالیزیا.
آمد مسیح اندر جهان، شادی کنه دای مومنا، رسمی و تر ایسش دهه، همدش کنه ورده زمان.
شنوندگان عزیز، شما صدای زندگی را هر صبح ساعت 6:45 به وقت افغانستان روی موج کوتاه 31 متر بند می شنوید. همچنان شما می توانید هر شب نشرات صدای زندگی را ساعت 8:30 به وقت افغانستان روی موج کوتاه 31 متر بند بشنوید. خواهش مندیم لطفاً نظرات و پیشنهاداتان را درباره برنامه‌ها و طول موج صدای زندگی با این نشانی‌ها برای ما ارسال کنید. نشانی ما در پاکستان، صدای زندگی، صندوق پستی 702 GPO لاهور پاکستان. نشانی ما در قبرس، Sound of Life Post Box 57000 Limassol Cyprus.